تحلیل و پیشبینی بازارها هفته چهارم اردیبهشت 1404. بازارها سومین هفته اردیبهشت ماه را در سایه خوشبینی و سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به پایان رساندند. بازار سهام پس از یک دوره کوتاه مدت اصلاح به دوره رقابت‌ها برگشت و بازارهای ارز و طلا ریزش کردند. آنطور که در خبرها آمده، دوره چهارم گفتگوهای ایران و آمریکا در روزهای ابتدای هفته آینده برگزار خواهد شد. این خبر موجی از خوشبینی را در بازارهای مالی و سرمایه‌ای ایجاد کرده است. با این حال اما انتشار خبر دیگری مبنی بر تصمیم دونالد ترامپ برای اظهار نام خلیج فارس با عنوان جعلی خلیج عربی نگرانی هایی را در میان سرمایه گذاران ایجاد کرده است. آیا این حاشیه ها به ایجاد چالش های جدید در بازارها منجر می شود یا آنکه حواشی جدید نیز حل و فصل می شوند و مذاکرات دوباره در مسیر منطقی طی خواهد شد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها و پیشبینی بازارها در هفته پیش رو با پادکست صدای بازار تجارت نیوز همراه شوید. سلام، من مریم امیری هستم. همراه من به تازه ترین پادکست صدای بازار ویژه پیشبینی بازارها خوش آمدید. این پنجمین پادکست سال 1404 است که میشنوید. وبسایت تجارت نیوز هر روز بازارهای مالی کشور را بررسی و پایش و برای علاقه‌مندان به سرمایه گذاری فرصت‌های خوب بازار را معرفی می‌کند. پیش‌بینی قیمت دلار. بورس حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی، در این بخش به سوالات شما درباره آینده قیمت دلار پاسخ می‌دهد.
همونطور که بنا به افزایش ریسک‌ها دلار باب مثبت هم گرفته بود، الان با توجه به کاهش ریسک‌ها دلار باب منفی گرفته. و معمولاً هم بازارساز همیشه در اقتصاد ما تمایل به این داشته که دلار رو زیر ارزش حفظ کنه و من عرض هم کردم خدمت مخاطبین تا جایی که توان داشته باشن این سیاست اشتباه رو ادامه خواهند داد. بازارساز در دولت‌های مختلف، در حتی دولت‌هایی که گرایشات سیاسی مختلف هم داشتن، تمایل به این داشته که قیمت دلار رو سرکوب کنه، همون سیاست معروف تثبیت رو داشته باشه. ولی این رو هم در نظر داشته باشیم که پایین ارزش موندن تداومش منوط به بحث کاهش تنش‌ها هست، ادامه شرایط کم شدن ریسک‌ها خواهد بود. ما شاهد این هستیم که کوچکترین خلالی در روند خبرهای مثبت برای مذاکرات باعث تنش در قیمت دلار میشه. به هر صورت اگر خبرهای مثبت ادامه پیدا کنه و بیشتر بشه، حتی به صورت احساسی قیمت توانایی وارد شدن به کریدور 70,000 رو هم داره، حتی تا 75,000 تومان هم میتونه در اون صورت پایین بیاد که به لحاظ شرایط بنیادین هیچ توجیهی نداره. اون قیمت ها و کسانی که میخوان خرید کنن واقعا جای بسیار بسیار مناسب و شیرینی هست، قیمت زیر 80,000 تومان برای خرید. ولی به لحاظ تکنیکالی داره نشون میده که اگر اون سطح 80 تا 82,000 تومان از دست بره، ما توانایی دیدن قیمت 75,000 تومان رو هم داریم. عرض کردم تحت تاثیر خبرهای مثبت مذاکرات ممکنه همچین اتفاقی هم بیفته. در هر صورت من قیمت‌های فعلی رو برای کسانی که نیاز به خرید دارن، حالا به هر دلیلی تمایل به سرمایه گذاری یا خرید مصرفی برای ماه‌های آینده، قیمت‌های مناسبی می‌دونم. ولی در نظر داشته باشید اگر سرمایه گذار هستید، تنها و تنها عاملی که ممکنه بازدهی بده به سرمایه شما، به سرمایه گذاری شما در این قیمت‌ها، علی‌رغم اینکه در کف قیمتی خرید کردید، این هست که تنش‌ها بالا بره.
پیشبینی بازار سکه و طلا. هاتف شاملو، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با سارا صفاری، خبرنگار تجارت نیوز، به بررسی تغییرات قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی پرداخته است.
در مورد اونس جهانی، خب طبق صحبت‌هایی که هفته گذشته داشتیم و احتمال برگزاری جلسه بین آمریکا و چین در خصوص تعرفه ها برای 1 می صحبت کردیم. خب واکنشی که اونس جهانی داشت به این مطلب دقیقا تاریخ 1 می یک نزول شدید بود و به امید اینکه این جلسه میخواد برگزار بشه رفت و تارگت 3200 که در موردش صحبت کردیم و زد. از همونجا آروم آروم متوجه شد که فعلا خبری نیست و جلسه انگار الان برگزار نمیشه. شروع کردن کشورها در مورد این موضوع صحبت کردن و پیغام دادن و اطلاع رسانی کردن که هنوز آمادگی این موضوع وجود نداره و کمی هم در مورد این موضوع با هم دیگه بحث داشتن. از همونجا اونس کم کم شروع کرد به سمت بالا صعودی شدن و توی کانالی تقریبا کانال تکنیکالی قرار گرفته بود و با یک الگوی ستاره صبحگاهی که تشکیل داد تونست عرض این کانال رو در عرض 3 روز طی بکنه و به سقف کانال برسه، یعنی محدوده 3200 دلار شروع به حرکت کرد و تا محدوده 3400 و تقریبا 30 دلار ادامه داد. در این میان به هر حال موارد مختلفی مثل عدم آتش بس بین روسیه و اوکراین و همچنین تقابلی که بین هند و پاکستان رخ داد هم بی تاثیر نبود و باعث شد که اونس رشدی رو داشته باشه. در حال حاضر هم وارد اصلاحی شده که فعلا به نظر میرسه انتظار اینو داره که ببینه واقعا آیا مذاکره ای در روز شنبه این هفته 10 و 11 می بین آمریکا و چین برگزار خواهد شد یا خیر. به نظر میرسه که فعلا در محدوده 3400 دلار تا 3300 دلار رنج باشه و نوسان بکنه. همچنین در مورد طلای داخلی ایران که تو محدودهش 6,450,000 تومان بود پایان هفته گذشته و گفتیم که مذاکرات میتونه تاثیر بذاره روش، خب تقریبا به هم خوردن مذاکرات روز شنبه که قرار بود توی روم برگزار بشه باعث شد که روند سعودی به خودش بگیره و تا محدوده 6,900,000 تومان هم خودش رسوند. ولی بعد از اون که مشخص شد مذاکرات ادامه خواهد داشت و کلن لغو نشده، در حال حاضر در محدوده 6,700,000 تومان در حال معامله شدن هستش و منتظر ببینه که جلسه ای که قرار شنبه یک شنبه این هفته برگزار بشه به کدوم سمت ختم میشه. خب در مورد سکه داخلی هم که خب دقیقا نشأت میگیره از طلای داخلی و اتفاقاتی که روی اونس میفته، رشد این دوتا باعث شد که سکه هم رشد بکنه از محدوده 71,500,000 تومان به تقریبا 77,000,000 تومان نزدیک شد و در بعضی از مواقع 78,000,000 تومان رو هم دید و در حال حاضر با توجه به خبر مذاکرات پیش رو تا محدوده 75,000,000 تومان اصلاح کرده. اگر مذاکرات خوب پیش بره و شرایط خوب پیش بره میتونه اتفاقات بهتری بیفته و سکه امامی دچار افت بیشتری هم بشه و تا محدوده هایی که قبلا هم اعلام کردیم 70,000,000 تومان و بعدش هم 66,000,000 تومان ادامه کاهش داشته باشه.
پیشبینی بورس. پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با تجارت نیوز چشم‌انداز بورس را ترسیم کرده است.
بازار سهام در هفته که گذشت یه مقداری میتونیم بگیم اون هیجانی که تو هفته های گذشته به خاطر مذاکرات توی بازار بود، اگر فاکتورهای پولی و ورود پول و ارزش معاملات رو چک بکنیم، ما میتونیم به جرأت بگیم اون هیجانی که در بازار بود فروکش کرده و این فروکش کردن باعث شده بازار یه مقداری به تعادل برسه. یعنی درسته ما مثلا اول هفته شاید بازار خوبی رو نداشتیم، وسط هفته یه مقدار حتی بازار میتونیم بگیم بدتر شد، روزهای آخر هفته بازار میتونیم بگیم بهترم شد، پس یه تعادلی رو در بازار داریم میبینیم و به نظر من از اینجا به بعد بازار مسائل دیگه‌ای بجز مسائل پولی که در بازار هست به نظرم باید نقش بازی کنه داخل بازار و ببینیم چه اتفاقی میفته. تو این هفته سایپا آخر هفته باز شد و قاعدتا دیگه میتونیم بگیم بازار ما تمام و کمال شده برای اینکه دیگه جهت بگیره به خودش. بریم به هفته آینده. هفته آینده جاییه که احتمالاً قرار مذاکره دور چهارم ببینیم آیا قرار است انجام بشه یا نشه. خیلی مسئله مهمیه خود انجام مذاکره. یک خبری هم اومده در رابطه با خلیج فارس که ترام قراره که نامهای جعلی روش بذاره و در این هفته خب دو تا رسانه خارجی به این پرداختن، هم دیلی میل بهش پرداخته هم ای پی بهش پرداخته و قاعدتا باید ببینیم هفته آینده مذاکرات ما به کجا میرسه. به نظر میرسه بحث خلیج فارس بحث جدی تریه با توجه به اینکه واکنش آقای ظریف رو داشته، واکنش آقای عراقچی رو داشته، واکنش چند مقام رسمی دیگر رو داشته، حتی آقای قالیباف هم صحبت کرده و به نظرم هفته آینده دستخوش تغییرات اینچنینی از بازار. واقعیتش اینه که بازار دیگه از لحاظ پولی مالی شاید آنچنان رشدی رو نداشته باشه، اما اگر توافق جدی تر باشه به نظرم میسه تازه بازار اول راهه و اتفاق خاصی براش نیفتاده. پس به نظرم همه چیز گره خورده به هفته آینده و احتمال توافقات. پس از اینجا به بعد بازار نیاز به یه خبر بنیادی داره که این خبر بنیادی بازار رو حتی میتونه تا 4.5 میلیون واحد بالا ببره. اما اگه این خبر اتفاق نیفته به نظر میسه بازار سهام الان نمیتونیم بگیم خیلی گرونه، خیلی هم ارزون نیست، بازار به یه حالت تعادلی از مدت‌ها پیش رسیده.
پیش‌بینی بازار مسکن. منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با سجاد کرابی خبرنگار تجارت نیوز نگاهی دارد به بازار املاک و تحلیل رخدادهای بازار مسکن.
آنچه مسلمه تحلیل بازار و اقتصاد مسکن در کلیت فارغ از بررسی و تأثیر المان‌ها، متغیرها و شاخص‌های مؤثر بر اقتصاد کلی و ملی کشور نمیتونه باشه، کما که هر رفتار و هر بررسی که در این آیتم‌ها داره انجام میشه و یا به هر دلیلی موجب التهاب در این نوع بازارها، رکود و سکون در اون نوع بازارها و یک معطلی از سوی سرمایه گذاران و زینفان بازار سرمایه شکل میگیره، مجموع این تأثیرات در بازار مسکن نیز خودش رو نشون میده. هرچند سوابق و گذشته بازار مسکن ثابت کرده که به نوعی انفرادی داره عمل میکنه و تأثیرات رو در خودش یه جورایی تثبیت میکنه، به تعادل میرسونه، ولی برطریق بیدلیل نیست که این نوع التهابات بازار و حتی جریانات سیاسی اجتماعی تأثیر میذاره بر سکوت، رکود یا رونق بازار مسکن. این کلیات به این دلیل گفته شد که بگوییم نیاز مصرف کننده برای تأمین مسکن به عنوان تقاضا موجوده و به این معنی نیست که رکود یا عدم غنا در بازار مسکن ناشی از عدم حضور تقاضا یا مصرف کننده و حتی سرمایه گذار در بازار هست. نه، چنین نیست. دلایلی که هنوز اون تقاضای مؤثر مصرفی نتونسته معاملات ملکی خودش رو انجام بده یا سرمایه گذاران مردد به ورود به این بازار در این مقطع هستند، دلایلش برمیگرده یک به توان مالی مصرف کننده واقعی برای خرید آپارتمان و یک دور انتظار برای تثبیت اوضاع اقتصادی سیاسی چه در داخل و چه در بین الملل هست. اینها بازار رو رصد میکنن و از طرفی سرمایه گذار هم نگران سرمایه گذاری در حد کلان برای ساخت ساز یا تولید مسکن یا حتی سرمایه گذاری برای خرید و فروش در این بازار هست که نگران حضور همون متقاضی اول هست که النهایه باید ملک اینها رو به عنوان سرمایه گذار خریداری کنه. لذا به نظر میرسه اگر یک تعادل نسبی در حوزه اقتصادی در مملکت حاکم بشه و بازارهای موازی از التهاب بیفته و یک تثبیتی در این بازار شکل بگیره، چرا که نه، هم مصرف کننده و هم سرمایه گذار در بازار مسکن حضور پیدا خواهد کرد و برطریق موجب یک غنای نسبی در این بازار خواهد شد که درصد بالایی از اقتصاد ملی ما تابع رشد اقتصاد مسکن هست. بازارها و تولید کننده های مساله ساختمانی، خدمات فنی مهندسی و بیش از شاید 100 نوع خدمات وابسته به رشد و غنای این بازار هست که میطلبه دولت با بررسی این اجازه رو نده که بازار مسکن در حالت رکود قرار بگیره که موجب تأثیر در عدم رشد اقتصاد ملی کشور خواهد شد.
این 90 قسمت از پادکست صدای بازار و 5 شماره آن در سال 1404 بود که شنیدید. برنامه صوتی از سری پادکست های رادیو تجارت نیوز که هر هفته به شما خواهد گفت کدام بازارها قابلیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارند و سرمایه های خورد خود را به کدام بازارها هدایت کنیم. اگر مایل به همکاری با رادیو تجارت نیوز هستید، می توانید به شبکه های اجتماعی ما مراجعه کرده و پیام بگذارید.